بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در کتاب شریف بدایت الحکمه مرحله هشتم رسید به فصل نهم، فی تقابل تناقض. در فصل نهم راجع به تقابل تناقض بحث می شود. جناب علامه اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند که تقابل تناقض در حقیقت همان تقابل ایجاب و سلب است، به این که سلب وارد بشود دقیقاً بر همان چیزی که ایجاب بر او وارد شده. یعنی ما اگر یک قضیه موجبه داریم، نسبت حکمیه موجبه هرچه هست سلب دقیقاً بر همون او وارد بشود، و این لازمش این است که هشت وحدت رو بین این دوتا قضیه موجبه و سالبه ما شرط بدانیم، بلکه نه وحدت را که مرحوم صدر المصلحین وحدت در حمل رو هم اضافه فرمودن که بعداً انشاءالله اشاره به این بحث خواهد شد. خب اگر این وحدات تسعه مراعات شد، دقیقاً سلب بر همان چیزی وارد شده است که ایجاب بر او وارد شده. بین این دوتا گزاره رابطه تناقض شکل می گیرد. اما اگر یکی از اون وحدات تسعه مراعات نشد، این سلب بر همان ایجاب وارد نشده، لذا نقیض همان ایجاب نخواهد شد، رابطه تناقض بینشون محقق نمیشه. خب این از یک جهت. جناب علامه میفرمایند که تقابل تناقض به حسب اصل تقابلی است بین دو تا گزاره، بین ایجاب، گزاره‌ای که حامل ایجاب است، و سلب، یعنی گزاره‌ای که حامل نسبت سلبیه است. ایجاب و سلب اینها نسبت‌های حکمیه بین موضوع و محمول هستند. نسبت حکمیه جاش کجاست؟ جاش در قضایا هست، در قضیه نسبت حکمیه جایگاه پیدا می‌کنه. پس بنابراین تقابل تناقض به حسب اصل بین قضایا شکل میگیرد. میگیم زید هست، تناقض دارد با زید نیست. به حسب اصل تناقض بین این نسبت ایجابیه زید هست و زید نیست که نسبت سلبیه هست شکل میگیره. پس تناقض به حسب اصل در قضایا واقع میشه. منتهای مراتب ما میتونیم این نسبت ایجابیه رو چیکارش کنیم؟ تعویلش ببریم به مفرد، به اصطلاح ادغامش کنیم، مندکش کنیم این قضیه رو، این قضیه رو ما اصارش رو بگیریم تبدیلش کنیم به یک کلمه مفرد، زید هست یعنی بودن زید، زید نیست یعنی نبودن زید. این بودن زید در واقع اصاره قضیه زید هسته، چکیده قضیه زید هسته که ما اون قضیه ایجابیه رو تأویل بردیم به مفرد. همین مفرد رو شما میتونی برگردونی بازش کنی، وجود زید یعنی چی؟ یعنی این که زید هست. این که زید هست یعنی وجود زید. پس بنابراین مصدری که حامل مبدأ محمول است وقتی اضافه شد به موضوع، اضافه مصدر حامل محمول مبدأ محمول به موضوع دقیقاً یعنی چکیده کردن قضیه و تأویل بردن قضیه به مفرد، یعنی ادغام کردن موضوع و محمول و نسبت تو هم. اینا رو وقتی تو هم ادغامش کردی نتیجهش میشه مصدری که مبدأ محمول است را نسبت اضافه بدهی به موضوع. زید موجود است، مصدری که مبدأ موجود است چیه؟ وجوده. وقتی اضافهش کردی به موضوع میشه وجود زید. اصاره زید موجود است میشود وجود زید. زید معدوم است، اصارهش میشه عدم زید. پس بنابراین جناب علامه میفرماید به حسب اصل رابطه تناقض بین دو تا قضیه زید هست و زید نیست شکل میگیره. اما ما میتونیم مفاد این دو تا قضیه رو مختصر کنیم، تأویل به مفرد ببریم، بگیم زید هست یعنی وجود زید، وجود داشتن زید. زید نیست یعنی وجود نداشتن زید. و بعد رابطه تناقض رو بین مفردات برقرار کنیم، بگیم وجود داشتن زید با وجود نداشتن زید تناقض دارد. چرا تناقض داره؟ به خاطر اینکه وجود داشتن زید در واقع چکیده اون قضیه ایجاب هست که میگه زید هست. وجود نداشتن زید در واقع چکیده اون قضیه سلب هست که میگه زید نیست. چون اینها اصاره قضیه ایجاب و سلب هستند و بین ایجاب و سلب تناقضه، بین مفردات هم تناقض حاصل می شود به تبع تناقضی که بین قضایا حاصل می شه. پس نکته اولی که حضرت علامه در این فصل بیان می کنن که مسئله مهمی هست اینه که می فرماین تناقض به حسب اصل بین قضایا واقع می شود، ولیکن مفردات چون برگرفته از نسبت حکمیه در قضیه هستند، بین مفردات هم که وجود زید و عدم زید باشد تناقض برقرار می شه به تبع رابطه تناقضی که بین قضایا هست. پس بلاصاله تناقض در قضایاست و به تبع تناقض در مفردات وارد میشه. این فرمایش حضرت علامه علی الله مقامه الشریف. لکن عرض ما این است که ما این فرمایش رو تمام نمیدانیم. چرا؟ چون قضیه در واقع خودش طرف تقابل نیست. قضیه زیدون موجودون حاکی از طرف تناقض است. اونچه که تقابل داره واقعیتی است که قضیه زید موجود است، داره اون واقعیت رو نشون میده. اون واقعیتی که توسط این قضیه داره گزارش میشه، اون واقعیته که خودش قضیه نیست. قضیه مربوط به ذهنه، موضوع محمول، نسبت حکمیه، همه اینا مال ذهنه، ایجاب و سلب مال ذهنه. منتها این ایجاب و سلب ذهنی داره نشون میده یه واقعیتی رو ادعا میکند و گزارش میدهد و نشان میدهد که ورای ذهن است، خارج از ذهن است. میگه زید در خارج موجود است. پس داره گزارش میده از یک محکی، از یک واقعیت ادعایی ورای ذهن. قضیه دوم که سال بست میگه زید موجود نیست در خارج، اون هم یک حکایت ذهنیه که داره گزارش میده، تصویری رو ارائه میده، نشون میده از یک واقعیت ادعایی در خارج، و اون نبودن زید است در خارج. رابطه تقابل بین این دوتا ادعای خارجی شکل میگیره، بین محکی این دوتا گزارش شکل میگیره، بین این که باشد زید در خارج یا نباشد زید در خارج. بودن زید در خارج و نبودن زید در خارج، این دوتا با هم تقابل دارن. این دوتا واقعیتی که این قضیه داره ازش گزارش میده و ادعاشو میکنه، این دوتا واقعیت ادعایی با هم تناقض دارن. توجه کنید، میگیم واقعیت ادعایی. یعنی چی ادعایی؟ یعنی نمیشه که هر دو تا طرف تناقض واقعیت حقیقی داشته باشن تو خارج. نه، یکیشون واقعیت داره، ولی گزاره‌ای که داره ایجاب و بیان میکنه ادعا میکند که طرف ایجاب، محکی ایجاب در خارج واقعیت داره. داره تصویر واقعیت داشتن تمحکی ایجاب را ارائه میده و نشون میده. قضیه سالبم داره تصویر میکند واقعیت داشتن محکی سلب را در خارج. پس این داره ادعا میکنه که محکی سلب در خارج ادعا وجود داره و حقیقت داره. قضیه موجبم داره ادعا میکنه که محکی ایجاب در خارج واقعیت داره. بین واقعیت داشتن محکی ایجاب و محکی سلب تناقضه، نه بین خود گزاره ذهنی موجبه یا سالبه. گزارهای ذهنی که با هم تناقض ندارن، با هم تقابل ندارن، هر دوشون در ذهن من جمع میشن، هیچ مشکلی هم نداره، هر دوشون من میتونم تصور کنم. در واقع قضیه حاکیست مثل یک پرده سینما میمونه که داره از واقع گزارش میده، حالا یا گزارش صادقانه یا گزارش کاذبانه، ولی داره از واقع گزارش میده. مثل یه پرده سینمایی میمونه که میاد یه فیلمی رو از واقع به شما نشون میده، داره ادعا میکنه که در واقع چنین امری اتفاق افتاده. حالا این فیلمی که داره نشون میده یا صادقانه است یا ادعایست کاذب، ولی داره نشون میدهد امری را در واقع به ادعای خودش. رابطه تناقض بین خود این پرده سینمایی که این طرف داره قضیه موجبه رو گزارش میده، با اون پرده سینمایی اون طرف که داره قضیه سالبه رو گزارش میده، بین خود این دوتا تصور ذهنی، این دوتا پرده سینمایی ذهنی رابطه تناقض برقرار نیست. اینا دوتا ابزارن، دوتا پرده سینما، این پرده ها با هم تناقض ندارن، بلکه اون چی که این پرده سینمایی قضیه ایجابیه با اون پرده سینمایی قضیه سلبیه دارن ازش گزارش میدن، دارن حکایتش میکنن، بین اون محکیهای این قضایا تناقض و تقابل هست، نه بین خود دوتا قضیه ذهنیه. پس خوب روشن شد، ما معتقدیم این قضایا اگر بخوایم یک تشبیه محسوس کنیم مثل اون پرده سینمایی میمونن. این پرده سینمایی با اون پرده سینمایی که تقابل ندارن که، بلکه اون چه این پرده سینمایی الف داره ازش حکایت میکند با اون چه پرده سینمایی ب ازش حکایت میکنه، اینا با هم تناقض دارن. محکی این صورتهای ذهنی ایجاب و سلب با هم تناقض دارن. ایجاب و سلب صورت ذهنیه، داره یه چیزی رو ورای ذهن نشون میده، ادعا میکنه که ورای ذهن من یه همچین چیزی در واقع هست. بین اون واقعی که این داره ادعا میکنه با واقعی که قضیه سالبه داره ادعا میکنه، یعنی بین محکی قضیه موجبه و محکی قضیه سالبه، تناقض برقرار میشه، نه بین خود قضیه ایجاب و قضیه سلب. خب محکی قضیه آقا نه مفرده نه مرکب از قضیه موضوع و محمول و نسبت، هیچ کدومشه. محکی یعنی اون واقعی که داره ادعا می شود. این که زید هست، این رو شما می تونی به صورت مفرد تصور کنی، بگی وجود زید. می تونی به صورت مرکب از موضوع و محمول و نسبت حکمیه تصور کنی، بگی زید موجود است. مفرد بودن و مرکب بودن مربوط به نحوه ادراک شما هست نسبت به اون واقع ادعایی. میتونی او رو به صورت مفرد و مدغم شده ادراکش کنی، خلاصه و مختصر. میتونی به صورت مفصل و پهن شده، گسترده شده در موضوع و محمول و نسبت حکمیه او رو ادراکش کنی، تصورش کنی. پس مفرد بودن و مرکب بودن، قضیه بودن و قضیه نبودن مربوط به حاکیه از اون واقعیت ادعایی است، مربوط به اون صورت ذهنیه است. اینا حالات اون صورت ذهنیه هستند، در حالی که رابطه تقابل بین این صور ذهنیه شکل نمیگیره. رابطه تقابل بین محکی این صورت‌های ذهنی شکل می‌گیره. محکی صورت‌های ذهنی هم نه مفرد نه مرکبه. مفرد بودن و مرکب بودن مربوط به حاکی اون محکی است، یعنی این صورت ذهنی. تقابل مربوط به صورت ذهنی نیست، تقابل مربوط به محکی است. پس تقابل نه بین مفردات نه بین قضایاست، هیچ کدوم. چون مفرد و قضیه بودن مربوط به صورت‌های ذهنی است، تقابل بین اون چیزی است که این صورت‌های ذهنی او رو گزارش میدن و نشانش میدهند، تقابل بین محکی این صورت‌های ذهنی است و اونم نه مفرده و نه مرکب از موضوع و محمول و نسبت حکمیه. پس تقابل نه بین قضایا هست بلاصاله، نه بین مفردات هست بلاصاله، تقابل بین محکی صور ذهنیه هست. خب این نکته اول. و اما حالا عبارت رو عنایت بفرمایید تا بریم سراغ حکم نقیزین. الفصل التاسع فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و السلب. تقابل تناقض تقابل ایجاب است و سلب. به ان یرد السلب علی نفس ما ورد علیه الایجاب، به اینکه وارد شود سلب بر نفس آنچه که وارد شده است بر او ایجاب. فهو به حسب الاصل فی القضایا، پس این تقابل تناقض به حسب اصل در گزاره ها شکل می گیرد، در قضیه ها شکل می گیرد. و قد یحول مضمون القضیه الى المفرد، و گاهی تبدیل می شود مضمون قضیه به مفرد، یعنی میاییم مضمون قضیه رو مختصر میکنیم، ادغامش میکنیم، ازش یک مفرد در میاریم. فیقال التناقض بین وجود شیء و عدمه، پس گفته میشود تناقض بین وجود شیء است و عدم شیء. یعنی در واقع ایشون میفرمان وجود شیء اصاره گیری شده مضمون قضیه اشیء و موجودون هست، عدم شیء اصاره و مضمون قضیه اشیء و لیس به موجودن یا اشیء و معدومون هست. ما میایم مضمون این دوتا گزاره رو مختصرش میکنیم، میکنیمش مفرد، یعنی در واقع میایم مصدری که مبدأ محمول است را نسبت اضافه میدهیم به موضوع، میگیم وجود زید، این میشه خلاصه زیدون موجودون، عدم زید این خلاصه زیدون معدومون. بعد رابطه تناقض بین این مفردها به تبع رابطه تناقضی که بین قضیه ها بود شکل میگیره. کما قد یقال نقیض و کل شیء رفعه، کما اینکه گاهی گفته میشود که نقیض هر چیزی رفع همون چیز است. خب ببینید ایشون در واقع بین حاکی و بین محکی فرقی نگذاشتن. اونچه که تناقض بینشون برقرار هست خود شیء و رفع شیء است. هر شیئی با رفع اون شیء تناقض داره و این مربوط به واقعه، نه مربوط به سیستم ادراکی و صورت‌های ذهنی. قضیه ساختن و مفرد ساختن مربوط به سیستم ادراکی و صورت‌های ذهنی ماست که داره از واقع حکایت می‌کنه، حاکی واقع است نه خود واقع. در حالی که تناقض بین خود واقعیت شیء و واقعیت رفع الشیء است. شیء با رفع الشیء نمیتونن تو واقع با هم جمع بشن، هر دوشون واقع باشن، نه صورت ذهنی و صورت ادراکیش. بین صورت‌های ادراکی که تقابل نیست، بین اون چه این صورت ادراکی داره حکایت میکنه، یعنی خود واقعیت معنای شی و واقعیت معنای رفع شی، این دوتا واقعیت معنایی با هم دیگه قابل جمع نیستن، نمیشه هر دوشون محقق باشن. خب اینجا یک نکته مهمی هست که ما اینجا قبلا هم بهش اشاره کردیم و اون این است که آقا ما در واقع سه عرصه تحقق و واقعیت داریم که این سه عرصه رو همه رو ما میبریم در تحت مجموعه واقعیت بالمعنی العام قرار میدیم. میگیم یه واقعیت بالمعنی العام داریم، تحقق بالمعنی العام، یک واقعیت بالمعنی الاخص که اینا رو تو مرحله اولا بحث کردیم. میگیم واقعیت بالمعنی العام سه عرصه دارد. یک عرصهش عالم وجوده، یعنی همین واقعیت بالمعنی الاخص که همین وجود بهش میگیم، که نقیزش میشه چی؟ میشه عدم. عرصه دوم عدمه که نقیزش میشه وجود. خود عدم ها هم حقیقت دارن، ساخته ذهن نیستن. این که در کف دست من مویی نیست، این محکی این گزاره، یه واقعیتیه که در کف دست من مو نیست، این ساخته ذهن نیست آقا، یه واقعیته. خود این نبودن مو در کف دست من حقون صادقون مطابقون للواقع، پس یه واقعیتیه که این قضیه مطابق باش هست و ساخته ذهن نیست. نبودن مو در کف دست من هم واقعیت داره، لذا بهش میگیم واقعیت بالمعنی العام دارد. عرصه سوم واقعیت، واقعیت معناییه، یعنی ما کاری نداریم به بودن و نبودن این معنا، صرفا این معنا هست و معنا غیر از صورت ذهنیه ها، صورت ذهنی نشان دهنده معناست، حاکی معناست. معنای بودن زید یک معناییست، چه ذهنی باشد این معنا رو درکش بکنه، مفهومش رو درک کنه، چه ذهنی نباشد، مفهوم اون صورت ذهنیه است، مفهوم غیر از این معناست. مفهوم میاد معنا رو نشون میده، معنا رو حکایت میکنه. چه ذهنی باشه چه ذهنی نباشه، معنای وجود زید معنای وجود زید است. چه ذهنی باشد چه ذهنی نباشد، معنای عدم وجود زید معنای عدم وجود زید است. حالا کدوم این دوتا معنا در خارج تحقق داره؟ یقینا یکیشون باید تحقق داشته باشه، یا وجود زید یا معنای عدم زید. ولی معنای عدم زید در معنای عدم زید بودنش وابسته به موجود بودن یا معدوم بودن نیست، وابسته به محقق بودن یا محقق نبودن نیست. معنای عدم زید معنای عدم زید هست، چه این معنا محقق باشه چه این معنا محقق نباشد، نقیزش محقق باشه. معنای وجود زید، معنای وجود زید هست، چه این که این معنا در خارج محقق باشه وجود زید، چه این که محقق نباشد وجود زید. به این میگیم واقعیت معنایی، تقرر معنایی. حالا ما که میگیم واقعیت معنای وجود زید با واقعیت معنای عدم زید تناقض دارد، منظورمون از این واقعیت همون واقعیت معناییه، یعنی واقعیت اون معنایی که مفهوم وجود زید داره اون معنا رو نشون میده، اون واقعیت معنایی تو معنا بودن خودش یک واقعیتی داره، یعنی یک تقرری داره، این که این معنا، این معنا هست، چه ذهنی باشد او رو بفهمد، چه ذهنی نباشد که او رو بفهمد، چه تحقق داشته باشه در خارج، چه تحقق نداشته باشه، این معنا، این معناست. ازلا و ابدا معنای وجود زید، معنای وجود زید است به ضروره. این معنا با معنای نبودن زید تناقض داره. تناقض داره یعنی چی؟ یعنی نمیتونن هر دو تحقق پیدا کنن در خارج. درست شد؟ پس منظور از این که میگیم تناقض بین واقعیت معانی است که گزاره ها یا مفردات از اون معنا حکایت میکنن، منظورمون از اون واقعیت، این واقعیت معنایی و تقرر معنایی هست. خب از همینجا نکته مهم دیگه ای هم روشن میشه که انشالله در ادامه بحث بهش اشاره خواهد شد، که ما میگیم در مرحله ماهیت نقیضین مرتفع هستن. یعنی چه؟ دقیقا ارتباط داره با همین بحثی که ما الان مطرح کردیم که رابطه تناقض بین واقعیات معنایی است و عالم نفس الامر سه عرصه دارد: عرصه وجود، عرصه عدم و عرصه واقعیات معنایی، که انشالله توضیح این مسئله رو در جلسه بعد بیشتر مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.